سلام به شما که برای یک بررسی عمیق دیگه همراه ما هستیم. امروز می‌خوایم بریم سراغ یه دنیای پیچیده و خب راستش گاهی خیلی نگران کننده، اختلالات مرتبط با مواد افیونی.
سلام، بله موضوع بسیار مهمیه.
راهنمای ما هم بخشایی از کتاب خیلی معتبر خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک. میخوایم با هم ببینیم این مواد چی هستن اصلاً، چه اثری دارن، چه جوری آدم بهشون وابسته میشه و خب علم امروز چی برای درمانشون میگه.
دقیقاً.
بزنیم بریم تو دل ماجرا. یه چیزی که همیشه برام جالب بوده اینه که چطور یه ماده هم میتونه انقدر درد رو کم کنه، هزاران سال بشر استفادهش کرده، همین پتانسیل ویرانگری رو داشته باشه.
دقیقاً همین دوگانگی هست که اصل بحث ماست. یعنی تسکین درد در برابر اون خطر بزرگ وابستگی و اعتیاد. کل داستان همینه.
خب، اول از همه وقتی میگیم مواد افیونی، دقیقاً منظورمون چیه؟ طبق این منبع، خب مواد طبیعی داره مثل مورفین و کدئین که از خشخاش میگیرن؟
بله، از گیاه پاپاور سامنی فرم.
آها، ولی خب خیلی وسیع‌تره. مواد نیمه صنعتی مثل هروئین هست، مواد کاملا صنعتی مثل متادون، بوپرنورفین، اکسیکودون، فنتانیل. وای، یه لیست خیلی طولانیه.
لیستش واقعا بلنده.
ولی همشون یه کار مشترک میکنن، انگار روی یه گیرنده های خاصی توی سیستم عصبی ما میشینن.
دقیقاً. و نکته خیلی خیلی جالب که این منبع میگه اینه که ببینید، بدن خود ما یه سیستم مشابه همینا داره.
جدن؟
بله. اندورفین ها، انکفالین ها، دینورفین ها، اینا سیستم آپیویدی داخلی خودمونه. برای درد، برای خلق و خو، استرس، حتی حس لذت لازمن.
عجب.
این مواد آفیونی بیرونی در واقع میان کار همین سیستم خودمون رو تقلید میکنن یا خیلی شدیدترش میکنن. برای همین هم هست که انقدر قوی درد رو کم میکنن یا اون حس سرخوشی و خوابالودگی رو میدن.
پس یعنی اول گیرنده ها رو کشف کردن، بعد فهمیدن بدن خودش از اینا داره؟
دقیقاً. اول گیرنده کشف شد، بعد خود این مواد داخلی.
خیلی جالبه، خیلی جالبه واقعاً. خب حالا که فهمیدیم چی هستن، بریم سراغ مصرف و اثراتشون. چه جوری مصرف میشن اینا؟
راه‌های مختلفی داره دیگه. خوراکی، تزریقی که خب خیلی خطرناکه، استنشاقی یا همون سنیف کردن یا دود کردن.
و اون اثر اولیه‌اش مخصوصا با تزریق همون حالت سرخوشی شدیده که بهش میگن راش.
بله، یه حس خیلی شدید و آنی.
بعدش ممکنه حس گرما بیاد، سنگینی دست و پا، دهن خشک بشه، خارش، مخصوصا دور بینی، درسته؟
اون خارش بینی خیلی شایع. تهوع و استفراغ هم ممکنه پیش بیاد اولش.
اما اینجا دیگه داستان عوض میشه. با مصرف مداوم اون سرخوشی اولیه انگار از بین میره.
دقیقاً. کمرنگ میشه و جاش رو میده به یه حالت بیتفاوتی، یه حس بد، ملال که بهش میگن دیسفوریا و یه جور کندی یا برعکسش بیقراری حرکتی.
همینجاست که اون مفاهیم تحمل و وابستگی مطرح میشاره؟
بله بله، خیلی کلیدیه این دوتا. تحمل یعنی چی؟ یعنی بدن عادت میکنه. باید دوز رو ببری بالا تا همون اثر قبلی رو بگیری یا با همون دوز قبلی دیگه اون حس رو نداری.
و وابستگی؟
وابستگی دیگه یه تغییر فیزیولوژیکه. یعنی بدن جوری به اون ماده عادت کرده که اگه یهو قطعش کنی سیستمش به هم میریزه، علائم ترک شروع میشه.
آها.
یه نکته خیلی مهم به دیگه هم هست که این منبع هم خوب بهش اشاره کرده. همراهی مشکلات با چیزای دیگه است. خیلی وقتا طرف همزمان مواد دیگه هم مصرف میکنه. کوکائین، الکل، ماریجوانا.
پس تنها نیست معمولا.
نه، معمولا نیست. و تازه مشکلات دیگه روانی هم هست. افسردگی، استراب، مخصوصا اختلال شخصیت ضد اجتماعی خیلی شایعه بینشون. یک کلاف سردرگم واقعا.
این ما رو میرسونه به مسمومیت یا اووردوز. خب علائمش چیه و چرا اینقدر خطرناکه؟ منبع میگه اولش شاید همون سرخوشی باشه، ولی زود تبدیل میشه به بیتفاوتی، گیجی، طرف نمیتونه درست قضاوت کنه، کند میشه.
بله، و نشانه های جسمیش خیلی واضح و مهمه برای تشخیص. مردمه که چشم خیلی خیلی تنگ میشه، مثل نوک سوزن.
بهش میگن میوزیس.
آها، میوزیس. بعد فرد خیلی خوابالود میشه، ممکنه اصلا به کما بره. حرف زدنش نامفهوم و بریده بریده است. توجه حافظش هم که مختل میشه.
و خطر اصلی چیه؟
خطر اصلی و علت مرگ توی اووردوز دپرسیون تنفسیه.
یعنی تنفس کند میشه؟
کند و سطحی میشه و آخرش ممکنه کلن وایسه. چون مرکز کنترل تنفس توی مغز سرکوب میشه. این یه اورژانس 100%.
برای همین اون داروی نالوکسان انقدر مهمه؟
دقیقاً. نالوکسان مثل پادزهره. میره اثر اون ماده افیونی رو روی گیرنده خونسا میکنه و میتونه تنفس رو برگردونه. یعنی واقعاً فرق بین مرگ و زندگی داشتنش و سریع استفاده کردنش.
خیلی حیاتیه پس. خب نقطه مقابلش یعنی سندروم ترک، وقتی بدن عادت کرده و یهو ماده بهش نمیرسه، توصیفش چیه؟ میگن مثل آنفولانزای خیلی شدیده؟
خیلی شدید، خیلی بدتر از آنفولانزا. منبع میگه علائمش ایناست: بدن درد وحشتناک، درد عضلانی، تهوع، استفراغ، اسهال، آب ریزش از چشم و بینی.
مردمک ها گشاد میشه برعکس مسمومیت؟
آره، اینجا گشاد میشه، میدریازیس، موهای بدن سیخ میشه، عرق شدید، خمیازای پشت سر هم، تب، بیخوادی وحشتناک. واقعا تجربه سختیه.
واقعا طاقت فرساست.
خیلی ناخوشایند است، ولی یه نکته هست. برخلاف ترک مثلا الکل یا باربیتوراتا، ترک خود مواد افیونی معمولاً کشنده نیست.
آهان، این مهمه.
البته این معنیش این نیست که ساده است. مدیریتش خیلی مهمه. زمانبندی و شدتش هم به نوع ماده بستگی داره. مثلا هروئین که کوتاه اثره، علائم 6-7 ساعت بعد شروع میشه، یکی دو روز به اوج میرسه، یه هفته 10 روز تموم میشه.
ولی متادون فرق داره؟
آره، متادون چون طولانی اثره علائم دیرتر میاد و خیلی بیشتر طول میکشه. ممکنه چند هفته درگیرش باشه طرف. و یه چیز دیگه هم هست به اسم سندروم ترک پس از حاد. یعنی چی؟ یعنی حتی بعد اینکه طرف پاک شده، ممکنه بعضی علائم مثل بیخوابی، استراب، بی‌حوصلگی تا ماها باهاش بمونه. اینم بهبودی رو سخت میکنه.
چقدر پیچیده است. آماری که تو این منبع اومده مربوط به آمریکاست البته، ولی خب تکون دهنده است. میگه حدود 750 هزار نفر معتاد به هروئین، نزدیک 4 میلیون نفر تجربهش کردن.
آمار بالاییه.
و چیزی که به نظرم خیلی هشدار دهنده تر اینه که حدود 12 میلیون نفر تو سال گذشته داروهای افیونی تجویزی رو سوء مصرف کردن. یعنی دکتر قرارشون نوشته بوده ولی درست مصرف نکردن.
این نشون میده مشکل فقط مواد خیابونی نیست. داروهای تجویزی هم نقش بزرگی دارن متاسفانه.
و تأکید میکنه که هرچی سن شروع مصرف پایین تر باشه، ریسک وابستگی تو بزرگسالی خیلی بیشتر میشه.
خب وقتی دنبال علت‌ها و عوامل خطر می‌گردیم، اوضاع پیچیده‌تر هم میشه. این منبع به نقش ژنتیک اشاره می‌کنه. مثلا مطالعات دوقلوها نشون داده حدوداً نصف استعداد ابتلا ژنتیکیه.
پس ژن‌ها نقش دارن.
دارن، ولی فقط نصف ماجراست. عوامل محیطی خیلی خیلی مهمن. دسترسی راحت به مواد، فشار دوستا، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، استرس، تجربه‌های بد کودکی، همه اینا هست.
و همون مشکلات روانی که گفتید.
بله، وجود همزمان افسردگی، استراب، اینا خودش ریسک فاکتوره. حالا سوال اینه که خب اینا چجوری با هم کار میکنن؟ یعنی اول مشکل روانی پیش میاد، طرف میره سراغ مواد، یا مواد مغز رو تغییر میده، مشکل روانی ایجاد میشه، یا هر دوتاشون همدیگر رو بدتر میکنن؟ هنوز جواب قطعی نداره.
یه چرخه معیوب انگار.
دقیقاً.
با این همه پیچیدگی میرسیم به بخش خیلی مهم، درمان. چه راهایی هست؟ منبع دو تا استراتژی اصلی میگه، یکی سمزدایی برای مدیریت ترک، یکی هم درمان نگهدارنده برای بهبودی طولانی مدت.
درسته.
چند تا داروی کلیدی هم اسم برده. میشه یکم در مورد این داروها توضیح بدین؟ متادون، بوپرنورفین، نالترکسون.
حتما. این سه تا داروی اصلی درمان با کمک دارو یا MAT هستن. ببینید، اول متادون. این یه آگونیست طولانی اثره. یعنی چی؟ یعنی گیرنده های افیونی رو فعال میکنه، ولی چون آروم و طولانی اثر میکنه، اون حالت سرخوشی شدید و آنی مثلا هروئین رو نداره.
پس میل به مصرف رو کم میکنه؟
بله، میل به مصرف رو کم میکنه و جلوی اثر سرخوشی مواد دیگر رو هم تا حدی میگیره. مصرفش هم باید تحت نظارت دقیق تو کلینیک باشه.
خب دومی؟
بوفرونورفین. این یکم فرق داره. بهش میگن آگونیست نسبی، یعنی گیرنده رو فعال میکنه ولی تا یه حدی. یه سقف اثر داره.
یعنی چی تا یه حدی؟
یعنی از یه دوزی بالاتر اثرش بیشتر نمیشه. این باعث میشه پتانسیل سوء استفادهش از متادون کمتر باشه و خطر ایست تنفسی هم باش خیلی کمتره. یه جورای امن‌تره.
آها.
مزیت دیگه‌اش اینه که پزشکای آموزش دیده میتونن تو مطب هم تجویزش کنن. لازم نیست حتما کلینیک خاصی بری. معمولا هم با نالوکسان ترکیبش میکنن که اگه کسی خواست تزریقش کنه اثر نکنه.
که اسمش میشه سابوکسون معمولا.
بله، یکی از نامهای تجاریش سابوکسونه.
و سومی نالترکسون.
نالترکسون دیگه کاملا برعکسه. این آنتاگونیسته. یعنی چی؟ یعنی میره گیرنده های افیونی رو کلا مسدود میکنه، قفل میکنه.
پس دیگه مواد افیونی اثر نمیکنن؟
بیرن، انگار کلید دیگه به قفل نمیخوره. ولی خب شرط اولش اینه که طرف باید کاملا پاک باشه، دوره سمزدایی رو گذرونده باشه، وگرنه علائم ترک شدید میده. هم قرص روزانه داره، هم آمپول ماهانه.
پس سه تا راه دارویی مختلف داریم: آگونیست کامل، نسبی و آنتاگونیست. انتخاب بین اینا حتما به شرایط هر فرد بستگی داره.
دقیقاً. و یه نکته خیلی خیلی مهم که باید بگم، این تصور غلط وجود داره که MAT یعنی جایگزینی یه اعتیاد با اعتیاد دیگه. این اصلا درست نیست، ولی اشتباهه. علم نشون داده این داروها اگه درست استفاده بشن مغز رو به یه حالت پایدار میرسونن. میل به مواد غیرقانونی کم میشه، خطر اووردوز و مرگ خیلی میاد پایین، مشکلات قانونی کم میشه، طرف میتونه برگرده به کار و زندگیش.
پس واقعا درمانه؟
درمان یه بیماری مزمن مغزیه. البته همونطور که منبع هم به درستی میگه، دارو تنها کافی نیستا. درمانهای روانی اجتماعی کنارش حیاتیه. مشاوره، گروه درمانی مثل NA، رفتار درمانی شناختی CBT، خانواده درمانی، کمک برای پیدا کردن کار.
پس یه پکیج کامله.
بله، بهترین نتیجه با ترکیب دارو و روان درمانی معمولا.
خب غیر از خود وابستگی و ترک، چه عوارض و پیامدهای دیگه‌ای داره مصرف این مواد، مخصوصا تزریقش که گفتید خطرناکه؟
بله متاسفانه. استفاده از سرنگ مشترک یعنی خطر بالای انتقال بیماری‌های عفونی خیلی بد مثل HIV یا همون ایدز، هپاتیت B و C.
خیلی جدیه.
خیلی. عفونت‌های پوستی، آبسه، حتی عفونت لایه‌های داخلی قلب یا همون اندوکاردیت که خیلی خطرناکه، اینا هم هست. برای خانمای باردار وابسته، نوزاد ممکنه با علائم ترک به دنیا بیاد و خطر سندروم مرگ ناگهانی نوزاد هم براش بیشتره.
و تبعات اجتماعیش؟
اونم که خوب، مشکلات قانونی، زندان، بیکاری، بیخانمانی، از هم پاشیدن خانواده، طرد شدن از جامعه، یه بار خیلی سنگینه.
واقعا نشون میده که این فقط یه مشکل فردی نیست، یه مشکل بزرگ برای کل جامعه.
دقیقاً. و همین باعث میشه فکر کنیم که خب چجوری باید با این قضیه برخورد کنیم. فقط درمان کافیه یا باید بریم سراغ پیشگیری یا حتی استراتژی‌های کاهش آسیب، که البته این منبع خیلی وارد جزئیاتش نشده.
بله، بسیار خوب. فکر کنم به جاهای خوبی رسیدیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این بررسی عمیق تو کاپلان و صادق برای شما داشته باشیم، چی میشه گفت؟
میشه گفت مواد افیونی مثل شمشیر دو لبن. درد رو خوب کم میکنن، ولی خب پتانسیل اعتیادشون خیلی بالاست.
وابستگی هم با تحمل و علائم ترک مشخص میشه، مسمومیت یا اردوزش میتونه کشنده باشه، بیشترم به خاطر ایست تنفسی.
درسته، ترک کردنش خیلی سخته، ولی قابل مدیریته و معمولا خطر جانی نداره برخلاف تصور بعضیا.
و مهمتر از همه درمانهای مؤثر وجود داره، هم دارویی MAT، هم روانی اجتماعی. ولی باید یادمون باشه اعتیاد یه بیماری مزمنه مثل دیابت، نیاز به مدیریت طولانی مدت داره.
دقیقاً. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که بهش فکر کنید، با توجه به همه این حرفا، مخصوصا نقش ژنتیک و محیط، اگه واقعاً قبول کنیم که اعتیاد یه ضعف اخلاقی یا بی‌ارادگی نیست، بلکه یه بیماری پیچیده مغزیه که کارکرد مغز رو عوض می‌کنه،
خب
گزاری‌ها حتی تو قضاوت‌هامون نسبت به آدمایی که با این بیماری درگیرن کلاً عوض کنه.